بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه شما می دانید در این چند ساله اخیر برای ساختمان سازی قوانین قابل توجه و مهمی رو در همه کشورها به بنا کنندگان ساختمان ارائه میدن. سختی و غیر سختی زمین رو برای ستونهای اصلی محاسبه می کنن، توان خاک رو، قدرت خاک رو، مقاومت خاک رو، محاسبه دقیق شماره های میلگرد و محاسبه دقیق بوتون و بعد هم بر اساس طبقات ساختمان محاسبه توان و قدرت آهنهایی که ستون رو میخواد تشکیل بده یا ستونهایی که با میلگرد زده میشه. در جوشکاری ها نقطه های جوش، کیفیت جوش، مقدار جوش محاسبه میشه. در صورتی که برابر محاسبات کار نشه، جلوی کار رو میگیرن، کارو تعطیل میکنن. این محاسبه کردن ها واقعا کار با ارزشیه، چرا که در این محاسبات به قول خودشون هم میخوان با بلاهای طبیعی مبارزه کنن، به ساختمان مسئولیت بدن، در مقابل زلزله، در مقابل طوفان، در مقابل تأثیرات حرارت، سرما، و حتی هوای ساختمان رو هم به محاسبه میکشن که چگونه ساخته بشه، انرژی در این ساختمان غیر عادلانه مصرف نشه، دو جدار بودن پنجره ها، شیشه های خاص، ساختن به صورتی که انرژی یا سرمایی که در حد معین وسائل در تابستان تولید میکنه هدر نره، پرت نشه به قول خودشون. همه این امور برای اینه که این چند تا آهن با این چند تا دیوار مسکن یک خانواده رو بدون پیش آمدن خطر تأمین بکنه. وجود مبارک حضرت حق و انبیاء او و ائمه طاهرین برای ساختن ساختمان انسانیت دقیق ترین محاسبات رو کردن. یکی از اسامی پروردگار که کرارن در قرآن آمده حسیب، بر وزن شریف، به احتمال قوی از نظر ادبی صفت مشبهه باشه. حسیب یعنی پروردگاری که تمام محاسباتش محاسبات دقیق و محاسبات حکیمانه است، چه محاسباتی که پرونده محاسبه مربوط به دنیای مردمه، چه محاسباتی که پرونده محاسبه مربوط به آخرت مردمه. دنباله حسابگری پروردگار، انبیا برای ساخته شدن ساختمان انسانیت دقیق ترین محاسبات رو کردن و ائمه طاهرین علیهم السلام خب محاسبات حضرت حق در عالم تشریع قرآن کریمه، اهل ظرافت میگن که کتاب خدا با به شروع شده به سین هم ختم شده. اگر به اول رو با این سین آخر رو به هم وصلش بکنن، در زبان عرب هم این لغت میچرخه. حتما در مکه و مدینه زیاد شنیدی. بس میگن خداوند متعال میخواسته شروع قرآن رو با ب و پایانش رو با سین بگه. اگر ساخته شدن یه ساختمان با بنیان انسانی میخوای، اگه یه دنیای به معنای واقعی آباد میخوای، اگر یک آخرت همراه با عیش راضیه میخوای، این محاسباتی که براتون کردم بستتونه. تا روز قیامت هم بستتونه. بعد از این محاسبات من منتظر محاسبه بهتر از من نباشید. منتظر محاسبه دقیق تر از من نباشیم. من شما رو به وجود آوردم برای ساخته شدن بنای انسانیت، هم حق منه که پرونده ساختمان رو محاسبه بکنم و محاسبه کردم و در اختیارتون گذاشتم. شما بیان بر اساس این حسابگری خود رو بسازید. این همین محاسبه رو همه انبیا داشتن و همه امامان. به حق خدا قسم و به همه انبیاء او و ائمه طاهرین سوگند، غیر از اینا هر کی برای ساختن ساختمان وجود شما در امور اختیاری شما رو محاسبه بکنه، غیر متخصصیه که داره محاسبه میکنه. بر اساس محاسبات اونا اگر زندگی رو برپا بکنید، در مقابل هیچ خطری مسئولیت نداره و هوار میاد رو خودید. به نظر نمیرسه این 6 میلیاردی که الان در کره زمین زندگی میکنن تعداد زیادی رو راضی از زندگی پیدا کرد در هیچ کجا، حتی در کشور خودم. حالا اروپا و آمریکا که خیلی وقت صدای نالشون از وضع زندگی در اومده. البته این صدای ناله رو شما از کتابهایی که در این 70-70 سال اخیر نوشتن میتونید بشنوید. نمیخوام نوع کتابای اونا رو نام ببرم. یکی از بهترین کتابایی که در این زمینه اونا نوشتن کتاب راه و رسم زندگیه، که یه دانشمند برنده جایزه علمی نوبل این کتاب رو نوشته که هم لقب دکتری بهش دادن، هم لقب استادی بهش دادن و هم لقب محقق بهش دادن. در روزگاری هم که زنده بود مورد احترام تمام آکادمی‌های علمی جهان بود. پاریس هم زندگی می‌کرد. اون حرف نهاییش در این کتاب اینه که این فرهنگ فعلی حاکم بر اروپا و امریکا انسان رو افسار گسیخته کرده و او رو تبدیل به یه موجود وحشی و تمام نظامات درون او و برون او رو به هم ریخته. در کشورهای دیگه هم نمونه این کتاب نوشته شده، در امریکا هم همینطور. در کشورهای اسلامی هم نوع این کتاب ها نوشته شده که من به جوانا توصیه میکنم از 100 کتاب در این زمینه این یه دونه کتاب رو حداقل اگر هست بخرید بخوانید، اگر نیست از کتابخونه ها بگیرید، که یه دانشمند مصری نوشته به نام الجاهلیت القرن العشرین، ترجمه هم شده. ترجمهش هم همین عبارت عربی بدون الف و لام، جاهلیت قرن 22. یکی از با ارزش ترین کتاب هاست که در دوره ما نوشته شده. حدود 400 صفحه هست. اونجا ثابت میکنه که تمام ارزیابی های فرهنگ امروز نسبت به مرد و زن 100% باطل بوده. و حیات بشر رو به طرف بدتر شدن از حیات حیوانات به سرعت داره حرکت میده. شما در میان خودمون فقط بخش نارضایتی ها رو حساب بکن که خیلیاش به حقه. من در این زمینه کاری به امور ناحق ندارم، ناحقم خیلیه، اما نارضایتی های به حق کلی جزئی کمن در کشورها که از زندگی و یه مقدار بالاتر از زنده بودن راضی باشه. چرا؟ چون محاسباتی که در حق انسان کردن غلط بوده و همین محاسبات رو به عنوان روش زندگی تحمیل کردن به انسان. با فتنه‌گری هم تحمیل کردن، یعنی کاری کردن که در ایران خود ما که 90% ادعای تشیع دارن، از ارزش‌ها گریزانن و به پستی‌ها رغبت و شوق دارن. کاری کردن که تقریبا تا چند سال دیگه این مسئله به اکثریت میرسه، اکثریت زنان از حجاب گریزانن، از پوشش گریزانن و به شکلی او رو محاسبه کردن و محاسبه رو بهش تحمیل کردن که زندگی درست و با لذت اینه که تمام زیبایی های من مجانی در اختیار تمام چشم ها قرار بگیره. غیر از این قدیمی فکر کردن و امولبازی و بدبختی. البته صدای ناله بشر بیرون از وضع زن در اومده، مال ما چون هنوز به اکثریت نرسیده در نیومده. ما مسیر اونا رو که کامل بریم صدای ما هم در میاد. آی ناموسم، آی دخترم، آی زنم، آی زندگیم، وای به هم پاشید، وای ناموسم با دیگری رابطه برقرار کرد، وای دخترم از بین رفت. الان این صدا کمه ولی در آینده فراگیر میشه اگه به همین شکل ادامه بدیم حرکت و قبول محاسبات غلط. اونایی که به نتایج کامل این محاسبات غلط رسیدن، نتایج تلخش، دارن ناله میکنن. راضی از زندگی چند نفرن؟ راضی از زنده بودن چند نفرن؟ چه تعداد شوهر از همسرش به حق راضیه؟ چه تعداد زن از شوهرش؟ چه تعداد پدر و مادر از فرزندان؟ چه تعداد فرزندان از پدران و مادران؟ چه تعداد خانواده ها از دومادها؟ چه تعداد از عروسا؟ چه تعداد از کاسبی ها؟ چه تعداد از هوا، از اجتماعات، از خیابونا. ببینید نسبت راضی با ناراضی وقتی سنجیده میشه بالای 90 و چند درصد ناراضی هم. چرا؟ ساختمون کج و کول است، فکرها دوچار اخلاله، ارواح دوچار انحرافه، نفسها گرفتار خلأ، نظام خانواده نظام خرابیه، نظام اخلاق انسان به هم ریخته، انسان شده کینه ورز به انسان. یه زن خیلی راحت در مقابل مردش بیرو در بستی وای میسته، خیلی هم سخت میگه یا باید نشه یا اگه بشه میرم. باید نشه یعنی باید خونه پدرت نری، خونه مادرت نری، خونه برادرت نری، خونه خواهرت نری، خونه کسان ما باید بیای، کسان تو خونه ما نباید بیان، کسان من همه باید خونه ما بیان، خانه 80-90 متری میدان جنگه، ولی جنگ بی اسلحه، گاهی هم اسلحه مشت و لگد، فوش ناسزاگوییه. یه محیط به این کوچکی دوچار تلخی سنگی. یه عروس مردم میارن تو خونهشون، درصد بالاست، کمه که این گونه نباشون، عروس میاد بعد 4 روز وای به حال خواهر شوهر، وای به حال مادر شوهر، وای به حال پدر شوهر، وای به حال عروس دیگه اون خونه، وای به حال داماد دیگر اون خانه. یه نفر میاد تو این خانه 200 متری 150 متری خانه تبدیل به یه جنگ کوچه که هیتلر با جهان میشه. چرا؟ چرا؟ خیلی جالب شده زندگی به کارخونه های سازنده مواد غذایی جواز میدن، مهر استاندارد میدن و بعدم مرتب میان تو تلویزیون اعلام میکنن اگر از ماهی یک بار بیشتر سوسیس بخورین، کالباس بخورین، همبرگر بخورین، آمادگی گرفتن سرطان داشته باشیم. خیلی جالبه، جواز میدن، تولید میکنن، در دسترس میذارن و بعد میگن به پا اینا رو بخوری به امید خدا میری بهشت رضوان. یا میان میگن اون چه برای بچه ها تولید میشه انواع پفک ها، شیرینیجات بچگونه، میگن رنگاش تولید سرطان میکنه، سیری کاذب میاره، نیروی دفاعی بچه هاتون رو نابود میکنه، ولی هر رو کارخونه اضافه میشه، هر رو به یه رنگ دیگه تو تلویزیون تبلیغ میشه. تو مجلات هم قوغاست، دخترها نامه می نویسن، پسرها نامه می نویسن، کسانی که اینا رو در مشکلات هدایت می کنن که من هدایتگریشون رو گاهی تو مجلات دیدم، کمترین اطلاعی از قرآن واسبات خدا و انبیا ندارن، یا پیش خودشون یا از قول دانشمندان یهودی و مسیحی اینا رو راهنمایی میکنن. پس این راضیتن مرضیه قرآن کجاست؟ پس این قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون کجاست؟ ما مگه اول کار نگفتیم انقلاب میکنیم، معلول میدیم، بی دست میدیم، بی پا میدیم، شهید میدیم که از خیلی مسائل نجات پیدا بکنیم؟ کارمندای زمان شاه، مدیران زمان شاه، رؤسای زمان شاه، خیلی هاشون اول انقلاب 20 سال بود سر کار بودن، 10 سال بعد بازنشسته شدن، خیلی ها 20 سال بعد انقلاب بازنشسته شدن، الان یکی دو سال دیگه انقلاب میشه 30 ساله. تو بدنه یه حکومت از افراد تربیت شده یه مدرسه شاه کسی نمونده، یا بیشترشون مردن یا بازنشسته شدن. اینایی که در دامن زمان فعلی و در این 30 سال تربیت شدن، وارد بدنه دولت شدن، گاهی روزنامه ها و اخبار به ملت میگن این آقا، این دو نفر، این 4 نفر، این 6 نفر، این فرد در این اداره، این فرد در این مدیریت، این فرد در این کارخونه دولتی، این فرد در فلان شورا، یه چیز ناقابلی از مال ملت رو 200 میلیارد تومان، 300 میلیارد، قابلی هم نداره. با روز روشن وسط آفتاب دزدیدن و بردن. چرا؟ ما باید بدنه دولتمون همه علی ابن ابی رافع بودن، باید همه مالک اشتر بودن، باید همه ابوذر بودن، باید همه زکریا ابن آدم بودن، اما خود افراد، خود مردم به جای به کار گرفتن محاسبات پروردگار در قرآن و محاسبات انبیا، محاسبات فرهنگ امروز حاکم بر دنیا رو به کار میگیره، امین بار نمیاد، تا چشمشون به پول میفته مست میکنن میدوزن، تا در ادارات یا بیرون ادارات چشمشون به یه زن جوان زیبا میفته، دلشون رو میبره، زمینا آماده میکننن، شوهر نداره بیگیرنش دو زنه بشن، شوهر داره تشویقش میکنن طلاق بگی بی با ما. این محاسبات فرهنگ یهود و مسیحیت که حدود 100 سال اول در اروپا حاکم شد، بعد سر از امریکا درو برد، الان سایه شومش رو به کل کره زمین گسترونده، شده فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. حالا یه محاسبه از امیرالمؤمنین گوش بده. یا اول یه محاسبه از قرآن گوش بده. بعد بریم سراغ محاسبه ی حضرت مولا الموحدی. به خدا قسم تمام مشکلات مردم جهان و بخش عمده ای از مشکلات مردم ایران اینه که 90 و چند درصد سر جای خودشون نیستن. زن سر جای خودش نیست. زن باید زن شوهرش باشه، شوهر شوهرش. زن باید لطیف، با اخلاق، با وقار، با عصمت، با کرامت باشه، ولی درصد بالای زنان به جای لطافت خلقتشون پرخاشگرن. انگار خدا اینا رو آفریده که وقتی به عقد یه مردی در اومدن تا این مرد بمیره بجنگن باش. و درصد بالایی از مردان نسبت به زنانشون پرخاشگرن. بچه های بدبختم زیر چرخای این دوتا تانک تیکه تیکه میشن. یه محاسبه قرآنی. به به. داره ساخته شده های محاسبات خودشو میگه. نمونه میده. من بخوام اسم ببرم که خیلی ها رو باید اسم ببرم، مردان و زنانی که خدا نمونه داره میگه. شما جوونا با توجه به این که انشاش انشاء خوبی نیست، قلم ادبی خوبی نیست، خسته کننده است، ولی یه کتابی 6 جلد به نام ریاحین الشریعه حدود 3000 صفحه است درباره زندگی زنانی است که با محاسبات خدا تربیت شده. یا این کتابی که جدیداً 5 جلد در 4000 صفحه چاپ شده به نام گلشن ابرار، زندگی مردان است که با محاسبات خدا بار اومدن. داره مردان و زنانی رو میگه که با محاسبات دقیق او بار اومدن. انما المؤمنون، سوره مبارکه انفال آیه 3 به بعد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب، اینان کسانی هستند که تا آخر عمرشون وقتی که یاد خدا دلشون رو تحت تأثیر قرار میده، اون دل از عظمت پروردگار پر از واهمه میشه. یعنی دل به گونه ایه که فقط او رو بزرگ میدانه و بعد از او رو کوچک میدانه و هیچ وقت نمیاد مهار زندگیشو دست کوچیکا قرار بده. خیلی این آدم های فهمیده یا مهار زندگی رو دادن دست خدا، نه دست چهار تا یهودی پس و مسیحی پس و لائیک پس که یه مش کتاب نوشتن و به عنوان علم به خورد مردم جهان دادن و مردم رو به نابودی کشیدن. اینا اومدن اقتصاد جهان رو دادن دست افکار انحرافی دورکایم، مسائل روانکاوی رو دادن دست فروید یهودی اتریشی. و مسائل روانشناسی و روانکاوی و جامعه شناسی رو دادن دست امثال پوپر یهودی که هیچ کدوم اینا رحم به انسانیت نداشتن و همه از طریق لابی صهیونیستا برای تخریب تربیت ساخته شدن. حدود 80 سال هم این طرف اقتصاد رو داده بودن دست لنین که دیدی چی شد. و امور معنوی رو هم دادن دست هگل که یه کاری بکن اگر بشه در کره زمین یک نفر نمونه که اسم خدا رو به زبان جاری کن. شرق و غرب دو سر یک قیچی شدن برای بریدن ریشه تمام ارزش‌هایی که خدا برای انسان قرار داده. اما اینان رهبری زندگی، رهبری حیات، رهبری ازدواج، رهبری اقتصاد، رهبری سیاست رو دادن دست بزرگی که بزرگتر از همه چیز الله اکبر من کل شد. در این اقتصاد که همه به حقشون میرسن، بخلی وجود نداره، حرصی وجود نداره، طمعی وجود نداره، تقلبی وجود نداره، در سیاستش فقط عدالت موج میزنه، در خانوادش یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا تجلی داره. خیلی این طرف ارزش‌ها زیبا و خودنمایی می‌کنه. مردش میشه امیر المؤمنین، زنش میشه فاطمه زهرا، زنش میشه مریم، فرزندش میشه مسیح، دختر قبیله کلابیه میشه ام البنین، بچهش میشه قمر بنی هاشم، سیاستش میشه حکومت امیر المؤمنین. اینا با محاسبات خدا بار اومدن. انما المؤمنون الذین ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. اون چه از آیات خدا میشنوند بر ایمانشون، بر ثبات قدمشون، بر استقرارشون افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، تکیگاهشون در این عالم خداست. غرب کیه؟ شرق کیه؟ دیوارای پوسیده که هر کی بهشون تالا تکیه داده هوارش رو خودش ریخته. الذین یقیمون الصلاة، مردمی که نماز رو با شرایط ویژه خودش برپا میکنن و در کنار نماز که از هر فحشا و منکری مسئولن. تنها عن الفحشاء و المنکر صلات و مما رزقناهم ينفقون. اینا عاشقانه مالشونو، قدرتشونو، آبروشونو، صندلیشونو برای علاج خلأهای زندگی مردم هزینه میکنن. اولئک هم المؤمنون حق. اینا تربیت شده واقعی منن، اینان که با محاسبات من بالا اومدن. لهم درجاتون عند ربهم. کلمه درجات عدد نشون نمیده، نمیدونیم چقدر. لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزق کریم. اینا پیش خدا دارای درجاتم، کم بوداشونم آمرزیده میشه و فردای قیامت روزی فراوان نیکویی از جانب من به اونها مرحمت میشه. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی، تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی، سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ مشهور نقل میکنم، این نقل به حقیقت نزدیکه، که نزدیک نیمه شب، شب 11 محرم، به عمر سعد گفتن اگر آب رو آزاد نکنی معلوم چه تعداد از این زن و بچه در این بیابان بمیرن. بعد کمال بیرحمی و قساوت گفت چند تا مشیاب ببرید به اونها بدهید، زن و بچه میان بیابان نشستن، تمام خیمهاشون رو سوزوندن. وقتی چشم بچه ها و دختر ها و زن ها به آب افتاد، خدا میدونه در اون بیابان در اون نیمه شب چه زبانی گرفته بودن. یه عده آب و بر می داشتن می گفتن عمو بیا دیگه ما آب از تو نمی خواه. یه عده این آب و نگاه می کردن می گفتن بابا بلند شو آب آزاد شده. مادر شیرخوارم یه ظرف آب برداشته اومده یه گوشه بیابان نشسته. پسرم اصغرم بیا مادر یا آب بخور، یا من آبو میخورم سینم پر شیر بشه بیا در دامن من. به خوابه غنچه پجمان و پرپر به خوابه غنچه نش گفته اصغر، هم به خواب آسودن در دامن خوک، هم ندیده دامن پرمه همه ترسه کودکم شش ماه من که اینجا خفتم قاسم همک بر، نمی آید صدای تیر و خنجر.
پسرم نمی آید صدای تیر و خنجر، نه دیگر نعره الله اکبر. الهی بشکند آن دست گلچین که کردین غنچه‌ام نشگفت پرپر. الهی بشکند آن دست گلچین که کردین غنچه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، وانصر جيوشنا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.